مؤسسه عکس بیان معنوی تقدیم میکند.
جلسه سوم،
مبحث مظلوم مقتدر،
67 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. بدون اینکه بخوایم به حتی خلاصه ای از مباحث گذشته هم برگردیم، اولین نکته‌ای که این جلسه میخوام خدمت شما عرض بکنم این است که همیشه علت مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام اقتدار حضرت نبوده و این رو ما قبلا هم به صورت‌های دیگری مرور کردیم. اینجا یکی از اسناد بسیار مهم در این باره کلمات پیامبر گرامی اسلام هست که حتی مظلومیت خودشون رو هم که ناشی از مظلومیت علی ابن ابی طالب علیه السلام هست ذکر می فرماین و بعد علتش رو بیان می کنن. من خواهش می کنم که شما اینجور تصور نکنید که اگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام مقتدر نبود مظلوم واقع نمی شد. در نهایت معصومیت و مظلومیت هم باز مظلوم واقع می شد، چون علتی که دیگران ظلم می کنن به امیرالمؤمنین یا به یک مؤمن ممکنه ظلم بکنن، این علت خیلی قابل توجهه. دلائل متعددی ممکنه داشته باشه، علل خیلی متفاوتی میتونه داشته باشه. به شما اجمالا عرض بکنم یکی از دلائل مهم مظلومیت معصومیته. یک کمی هم خودت باید گرگ باشی تا مظلوم واقع نشی. نمیشه که دیگه خیلی خوب باشی که، نه اینکه حقتو میخورن و وقت شما هیچی نمیگی و وقت مظلوم واقع میشی، نه، بهت حسادت میکنن. حسادت توی زندگی خیلی از آدمها جایی نداره، یعنی نشون دادن اثر حسادت جایی نداره، ولی تو آدمهای معصوم جا پیدا میکنه. یعنی شما ممکنه نسبت به کسی نعوذ بالله حسادت پیدا بکنی ولی نمیتونی بهش ضربه بزنی، چون بزنی یکی بزنی دوتا خوردی. یا اینکه شما میخوای حسادت پیدا بکنی به دلیل امور دنیایی فرد، این زیاد کینه در دل شما ایجاد نمیکنه، ولی اگر حسادت پیدا کردی به دلیل معنویت طرف، یعنی شما تا نکشی شاغلش نمیکنی، خودت هم نمیدونی چقدر کینه از او به دل داری. شما وقتی میخواید ریشه های مظلومیت امیرالمؤمنین رو پیجویی بکنید، همش رو در مقتدر بودن امیرالمؤمنین نبینید، بخشش رو هم در نفرت نسبت به کسی که امیرالمؤمنین، یعنی خودش که مؤمنه هیچی، امیر همه مؤمناست، اینقدر مؤمنه، در این جستجو بکنید و باورتون نمیشه، خیلی سخت باورش که یک کسی به دلیل خیلی خوب بودن محسود واقع بشه، مورد غضب واقع بشه، مورد بغض واقع بشه، به حدی که دوست ندارن سر به تنش باشه. در روایات تاریخی است که امیرالمؤمنین علی علیه السلام اومد بشینه تو صف نماز جماعت، عمدن به امیرالمؤمنین جا نمیدادن، عمدن ها جا نمیدادن، وقت پیامبر گرامی اسلام فرمود اهل بیت من و مقابل چشمان من اینجوری باشون برخورد میکنید، من چقدر به شما گفتم علی من عزیز پیش من. حالا به همه جا میدن و به امیرالمومنین جا نمیدن. این وجه ماجرا رو هم ببینید، آدم ها رو شناسایی بکنید. ما نمیخوایم آدم ها رو متهم بکنیم، ولی آدم حسود عنود، یعنی حسودی که حسادتش به عناد کشیده میشه، این علامت داره، میشه شناخت اینو. از شدت کینه یک نفر نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام میشد شناخت که بابا علی ابن ابی طالب که انقدر به تو ضربه یا ضرره حتی به حق که نزده، که این همه نفرت برای چی؟ جالب، بغض پیدا میکنن. با این بغض ابا عبدالله الحسین رو به شهادت رسوندن، با این بغض بفرمایید امیرالمومنین به شهادت رسید. آقای من، عدالت امیرالمومنین برای امیرالمومنین دشمن درست کرد، ولی کی امیرالمومنین رو کشت؟ ابن ملجم. ابن ملجم این که جزء مقدسین پابرهنه بود، جزء دزدای جامعه نبود. معاویه امیرالمومنین رو نکشت. ابو موسی اشعری امیرالمومنین رو نکشت. نخبگان و خواص جامعه امیرالمومنین رو نکشتن. این معنا داره. آقا شما فکر بفرمایید که خداوند متعال یه فیلم سینمایی برای شما درست کرده. شما ببینید در طول تاریخ کاراکترهای مثبت و منفی داره تو این فیلم میگذاره. بعد حالا تو این داستانی که برای شما درست کرده، که ما بنا شد که در داستانهای تاریخی رو دست آموز و عبرت آموز تلقی کنیم، اونم با توجه به وجود اولیاء خدا، شما فکر کنید اصلا خدا داستان برای شما گفته، فیلم سینمایی گفته. انقدری که یه فیلم سینمایی رو تحلیل میکنید، نمیخواید شما تاریخ زندگی امیرالمومنین رو تحلیل بکنید. آقا از بین این همه دشمن میگذره، ابن ملجم باید ایشونو بکشه. برای من معنا کنید دیگه، اینو یعنی چی؟ آخرای فیلم بود، خداوند متعال حوصله‌اش نمیاد، گفت آقا این که تا همینجا هستی یالا تمومش کن بریم داستانو. همیشه اقتدار امیرالمومنین علی علیه السلام نیست که موجب مظلومیت حضرت میشه، بلکه خود معصومیت موجب مظلومیت حضرت میشه. اون وقت این مظلومیت، این معصومیت اگر موجب این بشه که کسی نسبت به حضرت ظلم بکنه، دیگه ظلمش یه قرون دوزار نیستا. اینو آدم های معمولی درک میکنن، حاضر به قتل برسونه. من قبول ندارم ابن ملجم انگیزه شهوانی موجب این شد که امیرالمومنین رو به شهادت برسونه. اون یه عامل محرک بود، ولی شما نمیدونید امیرالمومنین چه بغضی در دشمنان خودش ایجاد میکنه نسبت به خودش. اصلا این خاصیت علی ابن ابی طالبه. شاید بتونیم بگیم اقتدار درونی امیرالمومنین علی علیه السلام و استحکام درونی او نسبت به دین موجب شدیدترین بغضها نسبت به او میشه، موجب مظلومیتش میشه. ولی ما دیدیم امیرالمومنین رو کسی کشت، کسی به شهادت رسون، که امیرالمومنین با او نه تنها ناعادلانه رفتار نکرده بود، این که درش تردیدی نیست، ولی با عدالت هم علیه او رفتار نکرده بود. پول ندزدیده بود از بیت المال. اگر غارتگران بیت المال امیرالمومنین رو به شهادت رسونده بودن، خب اینجا جواب خیلی از معماها روشن میشد و خیلی داستان ساده ای میشد. اصلا داستان پیچیده ای نبود. ابن ملجم باید به شهادت برسونه. اگه آدم های آلوده دامن امیرالمومنین رو به شهادت میرسوندن، باید میگفتیم یه آدم بیدینیه، ایشون هم دینداره، بالاخره دیگه اینه دیگه، آخرش اینه. ولی باید یه آدم متدین به شهادت برسونه. یا آدم به شدت اهل عبادت و نماز و اینا باید امیرالمومنین رو باید او به شهادت برسونه. خدا تو این داستان از این کاراکتر چه قصدی داره؟ نمیخواد به ما بفرماید که شدیدترین بغض در دلها وقتی نسبت به امیرالمومنین پدید میاد برید علتشو بپرسید، برید علتشو تأمل کنید. آخه چرا او باید اینقدر انگیزه کشتن داشته باشه از امیرالمومنین؟ اون دفعه من به شما عرض کردم داستانی رو که اجنه از پیامبر گرامی اسلام حکمی خواسته بودن، نگفتم؟ حکمی خواسته بودن که بالاخره ما مشکلاتی داریم، بیاد این مشکلات ما رو اصلاح بکنه. رسول گرامی اسلام اول به کسی دستور داد، او نرفت، به دیگری دستور داد، او نرفت، فرمود علی جانم تو برو. و باید میرفت مثلا در دل زمین، به ظاهر در دل زمین غیب میشد نماینده پیامبر اکرم. خب امیرالمومنین علی علیه السلام رفتن، حالا به ظاهر باید بره تو دل زمین، ما نمیدونیم جن میره تو دل زمین زندگی میکنه، کجا میره؟ یک کسی بخواد حضور پیدا کنه تو محیط جن مثلا چجوری باید باشه؟ ولی از نظرها پنهان شد و دیگران تصور کردن او در دل زمین رفته. طول کشید و بعد خیلی طول کشید و بعد خیلی بیشتر طول کشید. زمزمه ها شروع شد که راحت شدیم از دست علی. این زمزمه ها ثبت شده در تاریخ، همه شروع کردن به گفتن آقا شما چه کینه ای داری آقا به این آقا، راحت شدیم از شرش، راحت شد. نه از شرش، آقا کسی که شر میرسونن عبارتشون اینه، میگن که از این همه تحویل گرفتن پیغمبر مر علی را راحت شدیم، دیگه هی نمیبینیم حرسمون در بیاد آتیش بگیم. اینا علت مظلومیته، ولی اینا انواع مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، ولی دیگه علتش اقتدار، حداقل اقتدار اجتماعی نیست، اقتدار پنهانی امیرالمؤمنین. چرا من عرض میکنم به این توجه کنید؟ چرا من سعی دارم بگم فقط عدالت علی ابن ابی طالب نیست دا، این روبناست؟ چون من میخوام عرض بکنم اون جاییم که عدالت امیرالمؤمنین به صورت اجتماعی اقتدار حضرت در عدالتش تجلی پیدا میکنه، اونجا هم اگر میبینید دشمنی صورت میگیره، اونجا هم ناشی از این حالت درونی است که تو امثال ابن ملجم هست، بهانه است. و الا ما داریم امیرالمؤمنین علی علیه السلام دست اون دزد رو قطع کرد، غلام سیاهی بود، گفتن آقا این دزدی کرده مکرر، اینجوری شده، آقا فرمود تو واقعا سرقت کردی؟ گواره. آقا فرمود میدونی دارید به چی اعتراف میکنی؟ واقعا سرقت کردی؟ گواره. آقا من سرقت کردم دیگه. آقا چرا دزدی میکنی؟ تو واقعا اگر بار سوم بگی من حد و برت جاری میکنم. گفت آره آقا اینجوریه. آقا انگشتاشو قطع کرد، غلام سیاهی بود، انگشتاشو دستش گرفت، شروع کرد راه رفتن، گریه میکرد، زمزمه ای داشت. یکی از خوارجی که کینه امیرالمومنین تو دلش بود، دزدی هم نکرده بود، اومد بهش رسید، گفت کی دست تو بریده؟ دیدی چه آدم خشنیه؟ گفت علی منه، ارباب منه، وصی پیغمبره، رئیس مؤمنانه، پناه اهل تقواست، اون به حق شمشیر میزنه. آقا اینقدر گفت و گریه کرد و گفت و گریه کرد، معلوم شد که تا حالا این بغضش تو سینش مال مهر علی ابن ابی طالب بوده. آقا شما نمیدونید امیرالمومنین چه اثری داره. شما آدم سالمی باشی بزنه تو گوشت بهش علاقه پیدا میکنی، بیشتر میشه. اینو پیامبر اکرم فرمود اگر با ضربت شمشیر بزنی به بینی مؤمن برای اینکه از تو تنفر پیدا بکنه، نمیتونه به تو تنفر پیدا بکنه، یعنی تازه یاد محبتش به تو میفته. بحثا رو خواهش میکنم جامعه شناسانه صرفا پیگیری نکنید، روان شناسانه هم پیگیری بکنید. این علی ابن ابی طالب علیه السلام اگر اقتدار نداشت، پیامبر اکرم میفرماید علی من اگر دنیا رو عسل بکنی، در کام منافق قرار بدی، که به تو علاقه پیدا کنه، اون نمیتونه به تو علاقه پیدا کنه. آخرش هم میخواد سر به تن شما نباشه. اینا رو دقت کنید،
اینا تو زندگی های ما هست، اینا تو حب و بغضهای ما در ارتباط با ایمان هست. مسائل رو صرفا اجتماعی بررسی نکنید. من میخوام اینجا به شما عرض بکنم که اگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام اقتدارش موجب مظلومیت شده، شما بگید که نه، همیشه اقتدارش نیست. یک. دو، اگر بخواید بگید اقتدارش همیشه موجب مظلومیتش بوده، باید بگیم اقتدار درونی امیرالمؤمنین موجب مظلومیتش بوده. اقتدار درونی چیه؟ تو دین خودش خیلی محکمه، به عصمت رسیده، خیلی پاکه، با همه اهل عالم هم مهربان باشه، اهل عالمی که دین او رو نپسندیدن نزدیکش میشن ازش تنفر پیدا میکنن. این یه تنفر جدیده ها، این پدیده جدیده. من از شما عذرخواهی میکنم فیلماش تا حالا ساخته نشده، ما ببینیم نمونه هاش رو. حسادت عادی نیست، حسادت عادی آدم اینجوری نمیکنه. حسادت های عادی رو آدم تو فیلم ها میبینه. و سوم این که اگر کسی رو این مبنا به خاطر اقتدار درونی امیرالمؤمنین نسبت به ایمان اون صلابتی که داره تنفر پیدا کنه، این تنفر و بغض کم نیست، خیلی زیاده. و نکته آخر این که اگر کسی به خاطر عدالت علی ابن ابی طالب و تجلی اقتدار بیرونی امیرالمؤمنین از امیرالمؤمنین متنفر شده، آقا این بهانه است، این یه جای دیگش ناراحته، این فی قلوب مرضون، این نمیتونه قلبش رو با امیرالمؤمنین درست بکنه، به بهانه این که مال دزدی برداشتم علی ابن ابی طالب از من گرفته، به این بهانه مخالفت میکنه. دوستان دیدن من از کجا شروع کردم به کجا رسیدم الان دیگه؟ اولش گفتم فقط تنها به خاطر اقتدار اجتماعیش نیست، آخرش گفتم هیچ وقت به خاطر اقتدار اجتماعیش نیست. دقت فرمودین؟ نه دقت نفرمودین. اگه نگید بله مثال میزنم براتون. هم بله هم مثال بزنم. خب مشهور گفته میشه که طلحه و زبیر به خاطر اینکه حضرت بهشون حکومت نداد، این اقتدار اجتماعی خورده توی پوز اینا، اینا ناراحت شدن، از علی رویگردان شدن، باهاشون جنگیدن. ولی وقتی که سر زبیر رو آوردن، آقا فرمود که حسادت ذاتی زبیر نسبت به من بیچارش کرد، نفرمود به خاطر محبت به حکومت. اون داستان زبیر رو که برای شما تعریف کردم که فرمود اون زمانی که ما رفتیم اون مأموریت رو و من موفق بودم تو اون مأموریت از جانب پیامبر گرامی اسلام و زبیر موفق نبود، از همونجا یک کینه ای از من به دل گرفت. حالا بذارید یه بحث دیگری رو به عنوان حاشیه اینجا باز بکنم، هرچند وقت ندارم بهش بپردازم، ولی به مطالعه شما و دقت شما اطمینان دارم، براتون شبهه انشالله پیش نمیاد. دین دوستی دشمنی های خاص خودش رو ایجاد میکنه. ارزش ها، مقدسات، تقرب، معصومیت، حب و بغض های خودش رو ایجاد میکنه. دین محبت هایی ایجاد میکنه که هیچ چیزی غیر از دین نمیتونه این محبت ها رو ایجاد کنه. و دین نفرت هایی رو ایجاد میکنه که هیچ چیزی غیر از دین این نفرت ها رو ایجاد نمیکنه. تو رو خدا یادتون نره، اگه میخواید زحمت دین کم بشه حواستون باشه، زحمتش کم کنید، از خودتون از جامعتون دین رو بیرون کنید. دین اینه بالاخره. دین میتونه انسان رو عاشق ابناء بشر به معنای واقعی کلمه به تعداد انسان ها تربیت کنه و بار بیاره. بله میتونه این کار رو بکنه، میتونه یه کاری بکنه، تو راحت با کمال صمیمیت برای کسانی که کم ارزش‌تر از تو هستن جان بدی، بمیری، عشق به اونها داشته باشی. دین میتونه این کار رو بکنه. اما دین نفرت هم ایجاد میکنه. حسادت و رقابت در امور دنیایی عداوت ایجاد میکنه، نه اینجوری. ولی وقتی که اومدی تو ارزش‌های دینی، این سند رو براتون بخونم. میفرماید یک قسمتی از کلام پیامبر گرامی اسلام در خطبه قدیره. و کثرت آذاهم لی غیر مرتن، زیاد منو اذیت کردن این منافقین غیر از یک بار، بالاتر از یک بار. حتی سمونی اذنا، حتی به من گفتن آدم ساده ای، اذن یه تیکه کلام بد تو زبان عربی. اذن ظاهرش نیکن این گوش، ولی بی احترامیه. من نمیتونم، یه کمی تحقیق کردم شبیه فارسیش چیه، خب اون شبیه فارسیشو نمیتونم ترجمه کنم. و زعمو انی کدالک، و فکر کردم من واقعا اینجوریم، واقعا آدم ساده دلی هستم. یه آدم ساده دل رو، کلمه ساده دل رو غلیظش کن به صورت فحش در بیاد چی میشه؟ به صورت تمسخر در بیاد چی میشه؟ میفرماد حتی به من اینجوری گفتن. بعد حالا علتش جالبه، برای چی؟ لکثرت ملازمتهی ایایا و اقبالی علیه، به خاطر زیاد ملازمت داشتن من با علی ابن ابی طالب و زیاد اقبال کردن من به علی ابن ابی طالب. خب من میخوام بگم یا رسول الله، الهی فدات بشم، شما شخصیت اول مقدس عالم بشریت هستی، شما قرآن بد نازل میشه، شما دیگه آدم معمولی نیستی، حتی یه رئیس معمولی هم نیستی، آب وضوع شما رو به تبرک برمیدارن، شما دیگه یک شخصیت قدسی هستی. خب یا رسول الله فدات بشم، شما اگر به کسی محبت ویژه ایجاد داشته باشین، نسبت به اون یه حسادت و نفرت و بغض و کینه ای ایجاد میشه که در شرایط معمولی اتفاق نمیفته. خب پیامبر گرامی اسلام چیکار بکنه؟ شما بگید چیکار باید بکنه؟ وقتی که خدا، آقا بذارید مثال دیگری بزنم، مردم قریش یادتون هست، تو داستان‌ها خیلی شنیدید، وقتی پیامبر گرامی اسلام فرمود من رسول خدا هستم، اومدن گفتن چی؟ یا رسول الله کلیدهای خانه کعبه، ریاست قریش رو بهت میدیم، این ادعا رو نکن. شنیدید شما یا نه؟ یه بله بفرمایید اگه شنیدید. خب همه شنیدید. خب یعنی چی؟ یه کمی فکر کنید. آها اینا با ریاست پیامبر مخالفن؟ نه، بیا رئیس شو. پس شما چرا دارید شکم بیه شطور سر ایشون میریزید، خاکستر سر ایشون میریزید، محاصره کردید، همسرش رو تو محاصره در واقع کشتید، چرا اینقدر شکنجه میدید، چرا یارانش رو تیکه تیکه میکنید؟ شما تو جنگاتون هم این کارها رو نمیکنید، با آدم بیدفاع این کارو میکنید، این بغض ناشی از کجاست؟ مگه شما حاضر نیستید ایشون رئیس شما باشه؟ خب الان رئیسه. یه نفر تو جمعیت فرق این دوتا رو به من بگه. آقا مگه نمیگه این کلیدهای خانه کعبه دست شما رئیس باش اما پیغمبر نباش؟ کلیدهای خانه کعبه، خانه کعبه به عنوان شیء مقدس، به عنوان مظهر وحدت قریش، خانه کعبه همون جایی که سنگ حجرالاسود داره و سنگ حجرالاسود شیء مقدس، اینا دعواشون میشه کی باید این سنگ حجرالاسود رو بگذاره؟ بی دین و ایمان نبودن که اونا، دینای تحریف شده داشتن. خب چرا؟ چرا میگه آقا تو پیغمبر نباش، رئیس ما باش، اینم مقدسات دینی ما؟ چرا؟ خب بگید یه نفر بگه آقا به من جواب بده. یه نفر تو اگه پیغمبر باشی میشی فرد مقدس مورد عنایت خدا، ما تیکه تیکت میکنی. آقا این چه بغض جدیدیه. میگه آقا تو رئیس ما باش، حتی به ما زور بگو، اما از جانب خدا رئیس ما نباش. این یه حسادت جدید ایجاد میکنه، حسادت توأم با نفرت شدید. و شما میگه چرا امیرالمومنین اینقدر مظلوم بود؟ بابا به خدا امیرالمومنین علی علیه السلام اینقدر که مظلوم بود مقتدر نبود. این کلمه من درست در خدا ترجمه بکنید، من منظورم معنای درست این کلمه است. امیرالمؤمنین انقدری که مظلوم بود، انقدر فرصت ندادن اقتدار از خودش نشون بده، انقدر شدید مظلوم بود، اونقدر اقتدارش کینه ایجاد نمیکنه. سه تا عبارت عرض کردم. اینقدر که شدید مظلوم بود، اینقدر زخم شمشیرش به کسی نخورده بود، اینقدر زخم شمشیر و زخم ترازوی عدالتش کینه درست نمی کنه. آقا قصه ایسی دیگه هم هست. اینجا باید کلمه مظلوم مقتدر رو تبدیل کنیم به معصوم مقتدر، به وجود قدسی مقتدر. شما یه ایراد بزرگ داری اینجا پیام لکثرت ملازمته ایای و اقبالی علیه. من زیاد به علی ابن ابی طالب توجه دارم، شما من رو هم به خاطر علی تردم کردید. میدونید چرا؟ چون نفرت پیدا میکنن از علی ابن ابی طالب. چرا؟ چون یه وجود قدسی مثل پیامبر اکرم بهش توجه کرده. ثروت که گیرش نیومده حسادت عادی باشه، لیاقت های شخصی نیستش که حسادت عادی باشه. همسر خوب صرفا گیرش نیومده که حسادت عادی باشه. اینا حسادت های عادیه. حسادت های عادی زیاد عمق نداره کینه و کدورت هایی که ایجاد میکنه. یا علی تو شیء مقدسی، شخص مقدسی، شخصیت اول مقدس عالم بهت نظر کرده، دیگه نمیخوام کسی تو زنده باشی. این نفرت، نفرت ناشناخته نباید باشه بین مردم، باید بشناسیم اینو. آقایون ما شناختیم دیگه، خانوم ها و آقایون شناختیم این رو. انشالله تو هیچ کسی نبینید، ولی میبینید و خواهید دید. این چیز جدیده. اون وقت اینقدر این نفرت زیاد میشه که این نفرت شبیه کدوم نفرته؟ شبیه همون نفرت قریش مکه است که نسبت به پیامبر اکرم حاضر بودن ایشون رئیسش بشه، بهش میگفتن آها فضائل اخلاقی پیغمبر اکرم رو قبول داشتن. خود اینجوری بر رو بر به من نگاه نکنید، قبول دارید یا نه؟ میگفتن جوان امین ماست یا نه؟ محور وحدت و اتحادشون بود یا نه؟ آقا چجور شد؟ خب یه خواهر همه آدم پیغمبر شد، خب بهترین آدمتون پیغمبر شد. آقا من اصلا میخوام برم رأی گیری کنم تو قریش، بگم کی بهترمون میخوایم پیغمبر کنیم. رأی گیری رأی اکثریت مطلق مردم بودن، ایشون جوان بهتریه. شما قبول دارید من اگه رأی گیری میکردم همیشون رو میگفتن و کسی دیگر رو نمیگفت؟ خب پس چرا پیغمبر شد؟ میخواد بکشیدش حالا. امور قدسی اگر جدی گرفته بشن، حسادتی که برمی انگیزن، عداوتی که برمی انگیزن بی نظیره، خیلی خطرناکم هست. باید تو فضاش قرار بگیری. بذارید بازار مقدسات رونق بگیره. مکه بازار مقدسات توش رونق داشت، خانه کعبه بود، اصلا اونا نون مقدسات رو می خوردن. بت پرست بودن. بت پرست معناش نیست که لایکه، پرست، بت پرست میپرسته، چه مقدس داره، قربانی از مردم میگرفتن، سر چهارراه مقدسات عالم وایساده بودن، همه رو سرکیسته میکردن. اینا اینجور نبود که با مقدسات تماقوش نباشن، اعمال مناسک رو انجام میدادن. بسیاری از مناسکی هست که امروز انجام میگیره قبل از اسلام انجام میگرفت، سعی بین صفا و مروه انجام میگرفت، قربانی انجام میگرفت. اینجوری نبود که اونجا یه برهوت نسبت به مقدسات دینی باشه. فضای مقدساته. تو فضای مقدسات کینه به کسی که واقعا اهل قداست مقدسه و از جانب خداوند متعال حمایت میشه معنادار میشه. خب علی ابن ابی طالب هم از جانب پیغمبر اکرم اینجوری مورد عنایت قرار میگیره. همون نفرتی که قریش نسبت به پیغمبر اکرم به خاطر مقدس شدنش پیدا کردن، همون کینه رو یه عده‌ای نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام پیدا کردن به خاطر اینکه اینقدر مورد توجه پیغمبر اکرمه. بعد نتیجه‌اش چی میشد؟ بعد نتیجه‌اش این میشد که اینقدر نسبت به علی ابن ابی طالب نفرت پیدا میکردن که برمیگشت این نفرت به خود پیامبر اکرم هم پیامبر را آزار میدادن و حضرت میفرماد من را هم شما مظلوم واقع قرار دادید به خاطر علی. خیلی سید عجیبی. این یه فضای تازه‌ای رو ایجاد میکنه. معلوم میشه که جامعه دینی جامعه‌ای نیستش که مشکلاتش به صورت طبیعی مشکلات چی باشه؟ مشکلات مردمی باشه که در یک جامعه غیر دینی دارن زندگی میکنن، با مشکلات خاص جامعه دینی آشنا بشید. امیرالمومنین علی علیه السلام پس در این بیان در قسمت اول بحث میتونیم بگیم که علت مظلومیتشون تنها اقتدار اجتماعیشون نبود، بلکه اقتدار درونی او در شدت التزامش به دین و شدت اتصال دین با او موجب مظلومیتشون بود. این اقتدار درونی شدت نفرتی ایجاد میکنه که در زندگی طبیعی معمولا نیست. دیگه تو نمیتونی بگی آقا طرف حب به مقام داره، چون علی ابن ابی طالب رفت صاحب مقام بشه باهاش داره رقابت میکنه. و بنده هنوز عرض نکردم خدمت شما، علی ابن ابی طالب علیه السلام از جانب بسیاری از مردم، بذارید من آمار دقیق نگم، خود شما تاریخ میدونید حتما میتونید آمار دقیق رو در بیارید، چون ممکنه این بحث تو فضای عمومی پخش بشه، من آمار نگم، بسیاری از مردم مورد بغض و نفرت قرار گرفت، مظلوم واقع میشد علی ابن ابی طالب. آیا همه آنها کاندیداهای رقیب علی ابن ابی طالب برای گرفتن خلافت و حکومت بعد از پیغمبر بودند؟ بله، این فضا میشه فضای غیر طبیعی. قبلا مثال زدیم که آیا ابن ملجم شمشیر عدالت علی ابن ابی طالب بهش خورده بوده؟ نه. آیا اینا چی؟ حالا اینا چی کارن؟ آقا شما سننه اینجا چی کار میکنی؟ شما رقیبشی، شما احتمال داره کسی بشی، حالا رقباشو میگیم، حالا اونا یه چیزی، شما اینجا چی کار میکنی؟ این حب و بغضهای جدید خاص خودش رو ایجاد میکنه. من به شما عرض بکنم، انتظار دارید جامعتون دینی باشه، دینی تر بشه از اینی که هست یا نه؟ بله. خب پس انتظار مشکلات جدید تر هم داشته باشید، انتظار کینه ها و نفرت های سنگین تر، بیدلیل تر، عجیب و غریب تر، توأم با بهانه تراشی های عجیب. می تاریخ رو بخونید، تو رو خدا خوارج به علی ابن ابی طالب آخرین نقطه‌ای که دعواشون شد، جلسه قبل عرض کردم یا نگفتم نمیدونم، این نقطه چی بود؟ خیلی خنده‌دار بود. میگفتن یا علی ما اشتباه کردیم، حکمیت رو بر تو تحمیل کردیم. خب خدا خیرتون بده، مطرف من هی دارم میگم به خوارج، خب خدا خیرتون بده، آفرین، باریکلا، خوب شد آدم شدید، در دقل فهمیدید اشتباه کردید. خب یا علی تو چرا پذیرفتی؟ آها خب بنده خود با شمشیر گرفته بودید، میخواستید بکشید، نه تو از مرگ ترسیدی. بابا به خدا بحث ترس از مرگ نیست، آقا یه جایی توضیح دادن اگر آقا اونجا خودشون رو به مرگ میدادن، حسنین خودشون رو جلوتر فدای امامشون میکردن، مقتدا و پدر خودشون میکردن. خب آخه هزار تا مصلحت دیگه است، اصلا آقا نباید هر صحنه ای که خودشون رو به مرگ بدن که شما که تعیین کننده نیستی، کجا باید ایشون شهادت طلبی بکنه؟ شهادت طلبی ایشون که محرز از قضیه، بهانه الکی میگیدید شما. خب باشه حالا قبول کردیم، از طرف خوارج ها حالا قبول کردیم، ما اشتباه کردیم، توبه کردیم. یا علی تو چرا توبه نکردی؟ تو توبه کن. آقا آخه این که خیلی داره حرف سور میزنی، نه توبه کن. توبه نمیکنی، جنگ نهروان شروع شد، نصف شهر دیگر رو کشتن. شما باور میکنید به این سادگی یک جنگ بزرگ داخلی در یک شهر بین مردم یک شهر رخ بده؟ در حومه شهر، نه حتی بین مردم دو شهر، که چشمشون تو چشم هم نیفتاده باشه، از هم خجالت نکشن، بتونن راحت هم دیگر بکشن. برید دلایل جنگیدن خوارج رو با امیرالمومنین ببینید، به خدا گیج میشید، به خدا داغون میشید به خاطر امیرالمومنین، به خدا هیچی از وجودتون باقی نمیمونه، به خدا خیلی آتیش میگیرید. کاش یه دلیل درست حسابی می آوردید، آها دزد داد، جمع شید علیه علی ابن ابی طالب قیام کنید، آدم اینقدر نمیسوزه، اینقدر آتیش نمیگیره. دزد داد، غارتگرا، شما بلنشید بیاد یالا کار بکنید. ما تحلیلش برای تاریخ آسون خواهد بود که راحت بتونیم بیان بکنیم این چه شرایطیه برای امیرالمومنین درست کردن. سال به سال، دقیق از پارسال، جنگ های امیرالمومنین هی داره سخت‌تر میشه. خب مؤمنین فرمودن که دوست داریم جامعهمون دینی تر بشه. جامعتون دینی تر بشه، مظلومیت ها مدلش متفاوت تر میشه، اشکالی نداره؟ میکشی اون وقت؟ پاش هستی؟ فریبکاری ها رو چی کار میکنی؟ شلوغکاری ها رو چی کار میکنی؟ نه خیلی صداد از جای گرم در میامد راحت گفتی بله باشه اینا هم گفتی، من شنیدم، سکوت کرده بودی، من شنیدم که گفتی اینا، حالا اینا بهم بهت نشون بدم. خواهش میکنم بیایید این خانومها و فرزندان یتیم کوفه رو که ببخشید امیرالمومنین تو جنگ های پای رکابشون مردهای اینا رو کشتن و اینا دارن تو خونه هاشون نفرین علی ابن ابی طالب میکنن، به جمعش میکنید ببینم. خواهش میکنم بشون کنید. میگه علی مرد منو کشته، چی داری میگی به من؟ توضیح کنید دیگه، بفرمایید. بش کن یتیماشون علی ابن ابی طالب بغل میگیره، خب معلومه عزیز نمیشه، مظلومیتش برطرف نمیشه، میاد به این بیوه ها کمک میرسونه، همون دم در داره میاد داخل، خانومه فحش به علی ابن ابی طالب میده، سایه میاد میگه که تو به کی داری بد و بیرا میگی؟ میگه خب معلومه به کی دارم، به علی ابن ابی طالب. میگه خب این آقای کیه؟ میگه من نمیدونم، یه بنده خدا، یه مرد خوبیه، اومده داره کمک میکنه به من. خب این علیه. چند نفر شما میخوای توجیه کنی؟ من البته رنگ خون شما رو دقیق نمیدونم، چون رنگ خون بالاخره رنگش متفاوت تره یا نه نمیدونم، تو ادبیات از نظر ادبی رنگ خون متفاوته، ادبیات میگن مگه تو رنگ خونت رنگین تر از مردم صدر اسلامی که باید این امتحانا رو پس بدی؟ معلوم میشه تو ادبیات رنگ خون فرق میکنه، تو پزشکی ممکنه غلیظ تر باشه بگن یه مشکلی داره، ولی تو ادبیات آدمهایی که برای خودشون ارزش بیشتری قائلن و باید مسئول بمونن از خیلی از امتحانات، یعنی آدمهایی هستن که خونشون رنگین تره و خون شما رنگین تر نیست، درسته های دکتر؟ رنگین تر نیست، خون شما رنگین تر نیست. وقت اگر یک نفر در میان جمعیتی که ظلم به علی ابن ابی طالب میکنن و حضرت رو مظلوم قرار میدن، اگر یک نفرشون اعتراف کرد که اگر علی هر کاری بکنه ما به او نفرت داریم، همه نفرت هاشون رو پشت بهانه ها، ولی چه بهانه های تمسخرآمیزی، ولی چه بهانه های عوام فریبی، جنگ را میندازن، جنگ که را افتاد خون میریزن رو دستای علی ابن ابی طالب، آه تو دستت به خون آغشته است. حالا چیکار کنم امیرالمومنین؟ بگی آقا ماجرا رو بیاد از اول فیلمو بذاریم ببینیم، اسلو موشن میکنیم، مرور کنیم ببینیم کی تقصیر، آقا تو خون برادر دینی ما رو ریختی، تمام حرف نزن دیگه، آقا دیگه حرف نزن دیگه، آقا شرایط رو ببین چه پیچیده بود، از کجا اومد به کجا رفت. اینا کمی از مظلومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. طرف اومد تو مجلس امیرالمؤمنین، آقا داشتن صحبت می‌فرمودن، طرف گفت آقا به داد مظلوم برسید، یه مشکلی داشت، آقا فرمود بیا اینجا ببینم کارتو، بیا بیا ولی نگو مظلوم، بیا اول مظلوم عالم خود منم، پیش من نگو مظلوم، بیا. اومد کارش رو انداخت، فرمود مازل تو، آقا هی زمزمه میکرد، مازل تو مظلوما، من همیشه مظلوم بودم، پیش من کسی نگه من مظلومم، بیا اینم کارت، برو به فلانی بگو را بندازه کارت. به این سادگی کلمه مظلوم رو برای خودت بر ندار، مظلوم هم نمیدونه چیه. معصومیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام موجب مظلومیتشه، که من این معصومیت رو میتونم تعبیر کنم به اقتدار درونی مولا، به به اقتدار درونی او در دینداری. این معصومیت نوع جدیدی که برای بشر خارج از جامعه دینی ناشناخته است، نوع جدیدی از مظلومیت با یک عداوت و کینه سنگین رو ایجاد میکنه. این نوع از مظلومیت رو میتونید در تاریخ با بهانه‌های واهی ببینید که ظالمان بر علی بن ابی طالب تحمیل میکردن. این نوع از مظلومیت توأم با عوام فریبی های بسیار گسترده است. این نوع از مظلومیت کارشون رو به جایی رسوندن که من یک کمی برای شما توضیح بدم. ممکنه آخه شما نشنده باشید دیگه، اینا رو دیگه باید بشنوید دیگه، چکار کنم دیگه. یه جاهایی توی منبرها گفتم، حالا تو اینجور بحث ها باید به این حرف ها دقت بیشتری کرد. وقتی که والی صفاک کوفه حجاج ابن یوسف ثقفی اومد مردم رو قتل عام میکرد، میدونید اتهام محبت علی ابن ابی طالب کافی بود طرف به قتل برسونن، دیگه محاکمه نمیخواست. ما کسی با کسی ناراحت هم بود تو تاریخ نوشته، کسی به کسی ناراحت بود میرفت میگفتش که این علی ابن ابی طالب بود، دوست داره طرف شرش کنده میشد. بعد ناامن و وحشتناک اینجوری ایجاد شده بود، یه گروهی رو میخواست مجازات بکنه به یه دلیلی، دلایل واهی دیکتاتور معابانه، اونا گفتن نه ما بغض علی ابن ابی طالب رو دستینه داریم. حجاج گفت همه بغض علی ابن ابی طالب دستینه دارن، این شما رو از مجازات من نمیرهانند. گفتن ما لعنه به علی ابن ابی طالب میکنیم. گفت همه لعنه به علی ابن ابی طالب میکنن. گفت ما یه جور خاصی لعن میکنیم، تو روستاهای ما بیاد نگاه کنید ما یه جور خاصی. خب چجوری لعن میکنید؟ گفت هر کی پیش ما به ما میرسه از باب ذکر تهنیت و از باب یک ذکر معنوی لعنه به علی ابن ابی طالب میکنیم، ما در جواب میگوییم و لعنت بر حسنین او و زینبین او. باور میکنید یه قومی به اینجا برسن بعد از شهادت ابا عبدالله الحسینه؟ زینب چی کار داری؟ میگم ما اسم هیچ یک از دخترانمان زینب نیست به خاطر دختر علی ابن ابی طالب. آها زینب دیگه کجای ماجرا بود؟ ما کی هستید آخه؟ مشتی پا برهنه؟ شما کی هستید؟ تازه هم آدم میتونه بفهمه که چرا رأس مطهر ابا عبدالله الحسین بعد از کربلا به هر شهری میرسید مثل شهر کوفه مردم دو دسته میشدن، یه عده آرام یه گوشه عشق میریختن، یه عده هم هلهله میکردن. این هلهله کنا از کجا پیداشون شده بود؟ حالی چه شادی داره مثلا این؟ چه سابقه ای ابا عبدالله الحسین در عداوت با شما داشته؟ شما چه سابقه ای در عداوت با ابا عبدالله الحسین داشتید؟ یک کمی از بحث اجازه بدید خارج بشم. این بحث رو پیگیری کنید فضای فوق‌العاده سنگینی رو در روح انسان ایجاد میکنه. حتما کتاب فروغ ولایت تاریخ زندگی امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو بخونید. کتاب دیگری به نام تاریخ حیات امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو هم مطالعه بفرمایید. با این نگاه، اگر نگاه درستیه، با هر نگاهی میخواید ببینید، ببینید چه تحلیلی میشه برای این اتفاقات. من نمونه های از اتفاقات و حوادث رو دارم میگم، میگم خب بشینیم در موردش فکر کنیم. بعد از شما بپرسم، در میان چنین مظلومیتی که علی ابن ابی طالب مظهر حق دارد، آیا این ناجوان مردی نیست که ما عشق به امیر المؤمنین نداشته باشیم و نسبت به حضرت تمایل داشته باشیم اما همراه با بیتفاوتی؟ آیا این یقیناً و دقیقاً معناش تنها گذاشتن امیر المؤمنین نیست؟ آیا وقتی کسانی به این درجه از بغض نسبت به این معصوم مظلوم میرسند که اقتدارش به خودش رفت دارد، روستا رو که اقتدار امیرالمومنین کاریش نکرده که، اقتدار اجتماعی حضرت، آیا او که در میان اینان تنهاست ناجوان مردی نیست ما همون رو تنها بگذاریم؟ من از شما میپرسم آیا نتیجه این مظلومیت علی ابن ابی طالب شدت محبوبیتش بین آدمهای خوب هست یا نیست؟ اگر چنین نفرتی میتواند در دل اراذل و اوباش نسبت چنین معصومی ایجاد بشه، در دل نورانی شما باید یک شدت محبتی نسبت به مولا ایجاد بشه یا نه؟ محبتی که میگی من دیگه خودم نمیفهمم بقیهش چرا اینقدر شدیده، یک محبت دیوانه کننده، یک محبت فراگیر قلب انسان رو تسخیر بکنه. گاهی بعضی ها میومدن شدت محبت یا کم بودن محبتشون رو به عنوان یه نگرانی ابراز میکردن به امیرالمومنین. اومد گفت آقا من پسرم اونقدره که من شما رو دوست دارم دوست داره، احساس خطر میکنم. آقا فرمود خود نداره، حالا بیارش، بچه بود، بیارش. یه نگاه به چشمای پسره کرد، فرمود ببرش، درست شد. سر شدت محبتم اینا دقت داشتن، احساس خطر میکردن. این علی مظلوم که آن گروه آنچنان به او نفرت دارن، پس این گروه باید آنچنان به او محبت داشته باشن، اگر نیست یه اوضاع خطرناکیه. بعد میگه حالا بچهشو برد و بچهشو صدا میزنه برای قضا، وعده قضاییست گذاشتن منزل، نمیاد. بچه مالنشو بیا قضا تو بخور. بغض گلوی بچه رو گرفته، میگه من دلم برای اون آقا تنگ شده، میشه من برگردم اون آقا رو دوباره ببینم؟ کارشو ساخت، دلشو برد، دلربایی ازش کرد. ما میدونید چرا در اطرافمون یه همچین اتفاقاتی نمیفته؟ چون ماها خیلی آدم های خوبی هستیم. ما خوب هستیم، ما بد جوری خوب نیستیم، ما خیلی خوب جوری خوب هستیم. ببین، نه سیخ بسوزه نه کباب. دیگه آدم نباید که دیگه اونقدر بد جوری آدم خوبی بشه. که دقت کنید تو زندگی خودتون، بدون این که زخم زبان شما، نعوذ بالله، مؤمن مگه زخم زبان میزنه؟ خواهش میکنم ذهنتون رو خارج بکنید از این که امیرالمؤمنین خودش خوبه، بعد هیچ آدم یه ذره بدی رو تحمل نمی کنه. خواهش میکنم این مقدار ذهنتون رو نسبت به حضرت که حتما صاف میکنید، ولی من باید ترسیم کنم، ببخشید، من معذرت میخوام. اگر امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو ابعاد شخصیتیش رو تصور بکنیم، الان میگیم یه آدم خیلی مذهبی نیست، خیلی لارجه. من الان ما بخوایم یه کاراکتر مذهبی تصور بکنیم، کسی که در دینداری به خودش سخت میگیره، به قول حضرت زهرا سلام الله علیها، در دینداری به دیگران ساده میگیره. علی جانم برو اونجا گناهکارا رو بردار بیار، میره چشمشو میبنده، دست به دیوار میکشه، با سر و صدا، انقدر سر و صدا کردی همه فرار کردن، که بعد میاد بیرون و من کسی رو ندیدم. بنده میگم علی ابن ابی طالب علیه السلام طرفدار گناهکارا، میاد طرف اعتراف بکنه، آقا گوش نمیده، برو حالا من الان تو وقتی رو آوردی با من حرف بزنی؟ آقا ما همه چرا حرف همه رو میشنوی، حرف منو نمیشنوی، من خواهم اعتراف کنم. نمیخواد اعتراف کنی. آقا من اعتراف میکنم، منو پاکم بکنی. هزار بهونه طرف رو رد میکنه. آقا کسی میخواد بیاد یه گناهکاری رو عذابش بکنه، آقا میاد دوباره نجات میده. آقا شما نجات دهنده همه گناهکارا هستی. مثل اینکه مثلا تصور بفرمایید خانومهایی رو از پادشاهان ایران به اسارت گرفتن، بردن توی بارگاه خلیفه اول، اینها رو همراه با دیگر کنیزکان روی زمین گذاشتن. حضرت اومدن فرمودن اینا چرا با بقیه فرق میکنن؟ گفتن اینا دختران پادشاه هستن. فرمود دختر پادشاه و با خانوم معمولی میذاره رو زمین بشینه؟ یک کمی اگه اونجا خودتون بذارید جای مذهبی های اونجا، انصافا طبیعی نیست آدم اعتراض بکنه به علی ابن ابی طالب که بگه آقا در اسلام فرقی نیست، عدالت رو رعایت بکن، تو چرا دختر پادشاه میبینی، این میخوای احترام بیشتری بگذاری؟ اینجور تون روی ها طبیعی نیست؟ جواب بدید. خب طبیعیه. وقتی شخصیت اینجوری میبینید که دقت داره تو این مسائل، وقت اون این شخصیت رو نمونه‌شو شما امروز ببینید، نمیگید این آدم لارجیه؟ یادم با سه سبزیه. حالی این بغض نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام هست که حضرت رفتاراش خیلی لطیفه ها، همه میدونن. بعد گفتن آقا چه فرقی هست؟ فرمود آخه این دختر پادشاه تا حالا رو زمین ننشسته، همیشه در بهترین جاها بوده، الان این شکنجه است، داغونش کرده، این داره بدبخت میمیره، حالا اونا ممکنه خاک نشین باشن. بلا فاصله دستور بده حسنم حسینم آدم ها حسابی ها بیاد با این ها ازدواج کنید، رو تحقیر نکنید. آقا شما پادشاه پرستی میکنید، آقا شما بله علی ابن ابی طالب به صورت نعوذ بالله کورکورانه زده ثروت نبود، امیرالمومنین علی علیه السلام به صورت مطلق ضد آدم های پولدار و نمیدونم مرفه نبود. اومدن مالیات بدن به علی ابن ابی طالب علیه السلام، گفتن آقا این مالیات، این پشماریم اینو، این مالیات. آقا فرمود خب خیلی ممنون، ببرمایید. گفتن راسته اینم بابت چین؟ کمک به بیت المال شما کمک کنید. فرمود بیت المال فقیر نیست که صدقه از شما قبول کنید، بیت خودتون خرج کنید، این همون بس. آقا ما پول هست داریم در راه اسلام میدهیم، خب برید در راه اسلام خودتون خرج کنید، چرا به پادشاه که میرسید میدهید؟ بابا به شما که نمیدهیم، ما که میدانیم که شما رشوه از کسی قبول نمیکنید، برای چی به شما رشوه بدهیم؟ کسی به مخیله اش خطور نمیکنه بعد ابن ابی طالب هم بزنید تو بیت المال خرج کنید. بیت المال گفتم گدا نیست از شما صدقه قبول کنه، بعد ببرید. حالا شما بفرمایید دیگه، نه بفرمایید، غیر از معصومیت چیز دیگه این موجب مظلومیت میشه؟ خب بفرمایید. من بعضی از نصایح امیرالمومنین رو توی بعضی از شرایط اجتماعی به خدا روم نمیشه تو مجالس عمومی مثال بزنم. شما وقت ما هم میگید آقا شما که دینو خیلی شلش کردید، منم برای اینکه اون حرفو بهم نزنید نمیزنم. نه اینکه حالا شما فکر کنید یه آدمی خیلی خوب شد یعنی دیگه همه ازش آسی، همسایه او شدی، بیچاره ای، اولا که صبح تا شب باید قرآن گوش بدی، شب تا صبح باید مفاتیح گوش بدی، ثانیا خودت چرا خوابیدی؟ نه این نیست. این نیست. امیرالمومنین خیلی بزرگوارانه با گناهکارها برخورد میکرد. امیر مؤمنان علی علیه السلام یه جوری زندگی میکرد که همه مهربانی او رو به سهولت درک میکردن، همه سماحت و سعه صدر او رو به سادگی درک میکردن. پس چرا اینقدر حضرت مورد نفرت قرار میگرفت؟ خواهش میکنم با خودت مقایسه نکنی یه وقتی، من میگم اشتباه نشه، میدونم شما خودتو قابل مقایسه با حضرت نمیدونی، هی نگاه نکن به خودت، بگو که پس چرا من نفرت ندارم. خب من همینجا باید یه جمله‌ای از پیامبر گرامی اسلام درباره امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو برای شما بخونم. این همه که از نرمی امیرالمؤمنین علی علیه السلام صحبت کردم، این جمله رو هم باید بخونم همینجا از این صحبت بکنیم. بله، این که امیرالمؤمنین علی علیه السلام خیلی با سعه صدر بودن، خیلی با گناهکارها مهربون بودن، خیلی ستار العیوب بودن. ابن ملجم رو میخواستن شب قدر بیدار بکنن برای نماز، ببین چجوری با او برخورد کردن. بعد از شهادت ببینید با ابن ملجم چجوری برخورد کردن. واقعا شدت معصومیت، نه اینکه طبیعتا یک کسی خوب بشه نمیتونه تحمل کنه آدم بدا رو، اینجوری نگی. شدت معصومیت خودش یه مقوله‌ایه برای ایجاد حب و بغض. این رو شما در نظر داشته باشید. در کنار این که امیرالمؤمنین علی علیه السلام این اقتدار درونی رو داشت، این جمله جمله پایانی این جلسه ما باشه. بله، من نمیخوام اقتدار بیرونی حضرت رو انکار بکنم، من تو این جلسه از اقتدار بیرونی اجتماعی حضرت سخن نگفتم، ولی انکار که نکردم، درسته؟ انکار نکردم، یه وقت شما فراموش نکنید، من اقتدار بیرونی امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو هم با یکی از کلمات پیامبر گرامی اسلام میخوام بهش تصریح کنم، ولی از اون حرف قبلی خودم نمیگذرم. اگر کسی از اقتدار بیرونی حضرت علی علیه السلام هم بریده، دچار مشکل شده، نفرت و بغض به امیرالمؤمنین علی علیه السلام پیدا کرده، این باز ریشه‌ش رو باید تو اون نکته‌ای بگردید که نسبت به معصومیت حضرت دچار مشکل میشه. بله، ما میتونیم اینجوری توضیح بدیم. میفرماید یا ایها الناس، خیلی ها این کلام پیامبر گرامی اسلام رو نقل کردن، شیعه و سنی نقل کردن به صورت‌های مختلف. یه نفر بلند شد شکایت از امیرالمؤمنین علی علیه السلام کرد، یه دفعه پیامبر گرامی اسلام ایستاد شروع کرد برای مردم سخن گفتن. فقام رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم خطیبا، اللهم صل علی محمد و آل محمد، بلند شد ایستاد که سخن بگه، یعنی ایستاد که اینو بفرماد، نه اینکه حالا ضمن صحبتش این رو هم فرمود، بلند شد اینو بفرماد: یا ایها الناس لا تشکو علیا، مردم از علی شکایت نکنید. بارها از پیامبر گرامی اسلام نقل شده، گاهی از اوقات نقل شده، سه بار مکرر به بعضی ها فرمونده لا تشکو علیان، لا تشکو علیان، لا تشکو علیان، از علی شکایت نکنید. بعد در اینجا می فرماد فوالله انه لخشنون فی ذات الله و سبیل الله، علی ابن ابی طالب به خدا قسم خشن است در راه خدا. می دونم این خشن بودن او، این جلوه بیرونی اقتدار او میتونه شما رو کفرتون رو در بیاره و بغضتون رو نسبت به امیرالمؤمنین زیاد بکنه، اما دقت بکنید ببینید ایشون کجا خشنه. آقا نمیشد شما این کلمه خشن رو نگید؟ چرا نگیم؟ چرا نگیم؟ از چی میترسی؟ کسی که منطق داره از تبلیغات هوچیگری و چند جنجال نمیترسه. یه کلمه اقتدار بگی، اقتدار گرایان، حال بگه هر چی دلش بخواد بگه. از یا خیلی بد با کلمات برخورد میکنن، خیلی ظلم میکنن به کلمات. ما اینجا تو این جلسه هم از سعه صدر و تسامح و تساهل علی ابن ابی طالب علیه السلام صحبت کردیم، هم از خشونتش. بله، پیامبر از اکرم میفرماد انه خشنان فی ذات الله، در راه خدا او خشنه. منتها معنای این خشن بودن امیرالمؤمنین چیه؟ خواهش میکنم دقت کنید، وقتی آدم این خشن بودن امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو میگذاره کنار اون مهربانی، باور کنید ترکیب زیبا، دلنشین و عجیبی ایجاد میشه، ترکیب بسیار دلنشینی ایجاد میشه. الان تو فیلم های سینمایی، من نمیخوام نام ببرم بعضی از این فیلم های خارجکی رو که تونستن یه کمی شخصیت هایی که جامعه ازداد هستن تا حدودی معرفی بکنن، نمیخوام اسم اون فیلم ها رو ببرم، وقت موجب سرفکندگی احیانا بعضی از دوستان داخلی خواهد شد که ما چرا فیلمی نداشتیم که بگذاریم روی میز مثال زده بشود به سهولت. شما تو این فیلم ها میبینید میخواد یه آدم ایدئال نشون بده، هم خشونتشو نشون میده هم مهربانیشو. نترسید، علیون خشنون فی ذات الله، علی ابن ابی طالب در راه خداوند متعال خشونت داره. رفته بودن یمن، برگشتن، در راه فرمود زکات رو جمع بکنید، ببریم تحویل بدیم، بسته‌بندی بکنید، بار بکنید. بعد برگشتن به سوی جمعیت، کاری داشتن، دیدن اینها لباس ها رو بین خودشون تقسیم کردن و پوشیدن، پارچه ها رو برشتن. فرمود این کار چیه؟ تا قبل از اینکه به رسول خدا برسیم هنوز تقسیم نشده غنایم، برداشتید؟ بابا یک دونه، یکی یه دونه پیرهن دیگه، حالا دیگه اینو با تسامح رد شد دیگه. یه جاهای حال میگرفت که واقعا بدجوری حال میگرفت. شما خودت باشی پیرهن تنت کردی، آها در بیار در بیار، چقدر زایه میشی، حس کردی چقدر آها، از آدم شما یه جایی نشستی، آقا بلند شو، آقا بلند شو، اونجا آدم خیلی زایه میشه. تازه بلند شو اصلا لباس نیست در بیار آدم، اونجوری خیلی زایش بیشتره. اومدن پیش پیامبر گرامی اسلام شکایت کردن علی ابن ابی طالب با ما اینجوری برخورد میکنه. آقا میفهمد خب علی قانونیه، علی یه شخصیت اینجوریه. پیدا کنید پرتقال فروش را و از او بپرسید چه تیپ روحیاتی این روحیه رو میپسندن عاشقش میشن و چه تیپ روحیاتی این ترکیب رو نمیپسندن نفرت پیدا میکنن. اینجا آدم درست از غلط معلوم میشه. هیچ کجای دیگر مثل چنین موقفی آدم خوب و بد مشخص نمیشه. دقت میکنید به فرمایش پیامبر گرامی اسلام که راحت علی ابن ابی طالب رو داره خشن معرفی میکنه. یعنی ببین توجیه باشا، تو خودت بدون او خشن فی ذات الله. یه وقت فکر نکنی او کلن خشنه، او فی ذات الله و فی سبیل الله خشنه. تعلیم خود روشن کن. دوستان من یه دقت مضاعفی اینجا به خرج بدند و دعاتون کنم. روحیه این چنین که در یک جایی به شدت مقتدرانه عمل میکنه، در یک جایی به شدت با سعی صدر عمل میکنه، چنین روحیه‌ای ترکیبش برای شما چگونه روحیه است؟ اینجا اگر خودت رو محک زدی، نمره 20 گرفتی، این علامت آدمیت تو هست. ولی اینو میگن برای تکلیف شب دلیم روش بکنیم تا هفته دیگه. ولی از هزار امتحان دیگه سربلندی های معلوم نیست چقدر آدم حسابی هستیم. مثلا یه بچه ای افتاده بود تو کوچه، خم شدم کمکش کردم، یه نابینایی کنار خیابون بود، دستشو گرفتم از این ور به اون ور بردم، یه پولی بود میتوانستم بدزدم، ندزدیدم. چه آبسرای خوبی صدا رو میشنوی؟ لحنشون هم خوبه. من میتوانستم آنجا آن گناه را بکنم، نکردم. آه اونجا ها معلوم نیست چه آدم خوبی هستی. من دارم بهت میگم انسان موجود پیچیده‌ایه، به همین سادگی نمیشه انسان تشخیص داد. کجا میشه وجود انسان‌ها رو تشخیص داد؟ در معرض یک سوال پیچیده اونا رو قرار بده، نه در معرض سوال ساده. سوال پیچیده چیه؟ شخصیت امیرالمومنین علی علیه السلام بهش نشون بده ببین گیر پاش میکنه یا نه، سیم بوکسل پاره میکنه یا نه، بعد نفرت پیدا میکنه یا نه، که اینا هیچ. ببین عشق به حضرت پیدا میکنه یا نه، اینم هیچ. اگر حضرت با ضربه شمشیر به بینیش زد، علاقش به حضرت تازه زیادتر میشه یا نه؟ این کاراکتر برای فطرت پاک اینقدر جذابه. و برای فطرت ناپاک اگر همه دنیا رو هم بده، این کاراکتر موجب خفگیش میشه. اینه که روز قیامت عنوان صحیفه مؤمن میشه محبت علی ابن ابی طالب. محبت علی ابن ابی طالب محبت یه آدم ساده نیست، باید از نزدیک هم شخصیت هایی رو لمس بکنید. خواهش میکنم دقت کنید در معنای مظلوم مقتدر. اینجور شخصیت ها رو شما به سادگی نمیتونید دم دست خودتون پیدا بکنید، که خودتون هم نمیتونید به سادگی اینجوری باشید که قیاس به نفس بکنید. اون ملاک حق و باطله. فرمود علی میزان است، علی میزان است. هزار تا عمل دیگری که تو شما انجام دادی، آقا من نمازامو همه رو اول وقت خوندم، خب اینا رو برای مامانت بگو، اون خیلی خوشحال میشه. البته اگه مامان باهوشی باشه میگه نه، یه ببین حالا چقدر علی رو دوست داری. و اگر مامان خیلی باهوشتری باشه، شما برگردی بگی آره جواب بله من خیلی دوست دارم، یا خب حالا چجور آخر پاییز میشونن. یه همچه امتحاناتی تو زندگی سر راهت میاد، اینقدر محکم نگو، التماسش بکن حضرت رو. امتحانهای قدیم ما این بود که آیا ما اهل ایمان هستیم یا نه. بعد اومدیم جلو، حالا باید بریم مؤمن خوب و حقیقی هستیم یا نه. بعد باید بریم جلوتر و این امتحان رو پس بدیم که آیا به امیرالمؤمنین پایبند هستیم یا نه. آخه حضرت رجعت خواهند فرمود، تازه امام زمان علیه السلام مقدم ساز حکومت امیرالمؤمنینه، همه ما منتظر بازگشت امیرالمؤمنین هستیم. باید در گردش تاریخ دوباره با او مواجه بشیم، باید دوباره قدر او رو بدانید، باید زمین دوباره از او تقدیر کند و او انقدر سالیان طولانی حکومت خواهد کرد. علی ابن ابی طالب ویژگی خاصی داره، حالا انشاءالله من برخی از ویژگی های امیرالمؤمنین علی علیه السلام که ارتباط داره با این مظلومیت و اقتدار امیرالمؤمنین علی علیه السلام در مجالس بعد خدمت شما انشاءالله عرض خواهم کرد. خدایا ما رو برطرف کننده مظلومیت مظلوم مقتدر قرار بده، تقدیر کننده از اقتدار او قرار بده، درک و بینشی عمیق نسبت به مرز اقتدار به ما عنایت بفرما، درک و بینشی عمیق نسبت به مرز نشان دادن تسامح و سعه صدر مبتنی بر دین خودت به ما عنایت بفرما. خدایا ما رو طرفداران و مقدم سازان حکومت آقا امام زمان علیه السلام قرار بده. دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون قابل دیدگان ما به دستان با برکت آقا امام زمان علیه السلام متصل بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
مؤسسه عطر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، ضلع شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.